اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وجوب تخییری بود و اصالت و تخییر در دوران ام بین المحصورین. البته وجوب تخییری که میگه بینه تخییر عقلی، الزام تخییری، چون عقل وجوب نداره. و در مسئله تخییر عقلی بیان مرحوم میرزا رو در فوائد الاصول مطرح کردیم. تقریبا شبیه اون چی که در فوائد در دوره اول مرحوم میرزا فرمودند، مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات از دوره دوم میرزا نقل می فرمایند، البته با یه تفاوت‌هایی در تعبیر. از جمله این نکته که مرحوم میرزا در اجود می فرمایند ان الجامع المعلوم فی موارد العلم الاجمالی لابد و ان یکون قابلا لتعلق تکلیف تخییری عقلا. تکیه ایشون در اینجا بر روی جامعه، یعنی ما باید بین حکم در دو عدل تخییر یک جامعی داشته باشیم. جامع مثل وجوب هازا و وجوب ذاکر، یک جامعی این وسط داشته باشیم که این جامع قابل تعلق تکلیف باشد. وقت مثال که میزنن میفرماین کما فی موارد العلم الاجمالی به خصوص الوجوب او خصوص الحرمه او شرعن، کما فی موارد العلم به وجوب شیئن او حرمت شیئن آخر. در اینها جامع تصویر میکنن، علم اجمالی به خصوص وجوب یا خصوص حرمت، یعنی وجوبی بین هازا او هازا، وجوب جمعه یا ظهر، حرمت هازا او ذاکه، که اینجا جامع داریم، جامع خودش حرمته. یکی هم ایشون باز مثال میزنن، مثال شرعی که میزنن، موارد علم به وجوب شیئن و حرمت شیئن آخر. خب وجوب این شیء و حرمت چیز دیگر جامع چیه؟ ایشون میفرمایند فان الجامع المعلوم فیها لکونه الزاما، جامع الزامه، الزاما مرددن بین تعلقه بالفعل و به ترک. نمیدانی که این الزام به ترک خورده یا به فعل خورده، پس جامع در اینجا داریم. ولذا ایشون میفرمایند که وقتی که اینجور شد در مقام، چون معلوم جامع مردد بین فعل شیء، فعل شیء و ترک ذالک به عینه، چون احدهما حاصل لا محاله، این قابل خطاب تخییری نیست. این رو تشریح که دیروزم گفتیم، اینجا جامع داریم، جامع الزام دیگه، همین مثالی که زدن در مانحنفی هم جامع الزام میشه، فعل هازش شیء و ترک هازش شیء، دوران ام بین محظورین دیگه. در دوران ام بین وجوب و حرمت بر میگرده به فعل و ترک. ایشون میفرماید این الزام هست، جامع داره، اما این جامع قابل تعبد نیست، قابل تشریع نیست. چرا قابل تعبد و تشریع نیست؟ برای اینکه یکی از اینها که ترک باشه حاصل لا محاله، ترک حاصل هست همین الان، فلا یکون قابلا للخطاب تخییری العقلی ولا شرعی، تشریع الزام به نحو این معنا ممکن نیست. این یک نکته است که در اجود خب به این تعبیر می‌فرمایند. نکته دیگری باز ایشون در اجود و تقریرات به نقل مرحوم آقای خویی می‌فرمایند، که البته عرضم به حضورتون که شروع میکنن و من مازکرنا یظهر ان فی موارد دوران الامر بین المحظورین کما لا یمکن تنجیز العلم الاجمالی کذالک لا یمکن الحکم به تخییر لا واقعیان ولا ظاهریان. حالا حاصل رو من عرض کنم، دو تا نکته که ایشون میفرمایند که این دو تا نکته هم در اجود و تغییرات هست، هم در فوائد. اما در اجود و تغییرات به نکته دوم تأکید بیشتری شده، یعنی بیشتر پرداخته شده. دو تا مطلب مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارن. یک مطلب این است که علم اجمالی قابلیت تنجیز نداره در این مورد. این مطلب. علم اجمالی مثل علم تفصیلی باید منجز تصریف باشه، باید تنجیز بکنه. در اینجا نمیتونه تنجیز بکنه. مطلب دومی که دارم این است که در اینجا تکلیف الزامی، تشریع، هر چی بخواید اسمش رو بگذارید، این به تخییر بین فعل و ترک ممکن نیست. یعنی نمیشه حکم تخییری صادر کرد بین فعل و بین ترک، این امکان نداره. اما در قسمت اول، نکته اول که ایشان میخوان بفرماین علم اجمالی در اینجا تنجیز نمیتونه داشته باشه و نمیتونه بکنه، در اجود و تغییرات مفصل دارن که ما چون خلاصه نقل کردیم، یعنی تیکه های نقل کردیم، کامل نیست. مفصلش در اجود و تغییرات اگر مراجعه بکنید اونجا هست. مرحوم میرزا میفرماین اساس تنجیز علم دو چیزه، یکی موافقت قطعیه، یکی مخالفت قطعیه. یعنی علم تنجیز میکنه، یعنی لا یجوز و مخالفت و حل قطعیه و یجب موافقت و حل قطعیه. معنای تنجیز اینه. حتی میفرماین اساس تنجیز موافقت قطعیه نه، بلکه مخالفت قطعیه است. یعنی اساس این است که ما مخالفت قطعیه با این علم نداشته باشیم. فرق هم نمی کنه چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی باشه، اساس تنجیز وجود به اصطلاح حرمت مخالفت قطعیه است. خب وقتی مرحوم میرزا این معنا رو می فرمایند که اساس تنجیز روی مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه هست، اساس ایناست، به خصوص تأکیدشون رو مخالفت قطعیه است، می فرماین پس در جایی که موافقت قطعیه ممکن نباشه، بالاتر مخالفت قطعیه ممکن نباشه، چون اساس رو مخالفت قرار دیدن، اساس تنجیز رو بیشتر از موافقت قطعیه. اگر مخالفت قطعیه در جایی ممکن نیست، تنجیزی وجود نداره، تنجیزی نخواهد بود. علم دیگه در اینجا نمیتونه تنجیز بکنه، یعنی گردنگیر کنه مکلف رو، بگذاره بر عهده مکلف، دیگه این کار ازش نمیاد. و در ما نحن فیه این قصه اتفاق میفته، یعنی ما در دوران امر بین المحظورین مشکلی که داریم عبارت از این است که این دوران امر بین المحظورین بین وجوب و بین حرمته، حرمت شیء و وجوبه، یه فرض واحده. مثلا فرض کنید صلات جمعه، حالا بر اون قبل کذا، یا حرام یا واجب در زمان غیبت، یا حرام یا واجب، این نماز جمعه است. دوران امر بین محصوره اینه، رجحانی هم پیدا نکردیم، فرض اینه. در اینجا ایشون می فرمایند که آیا مخالفت قطعیه اینجا ممکنه؟ البته عرضم به حضورتون که با توجه به این که وجوب و حرمت برمیگرده امرش به فعل یا ترک، یعنی شما در وجوب صلات جمعه یا حرمت دوران هم بین فعل و ترک، یا میخونید نماز جمعه یا نمیخونید دیگه، یکی از اینها هست. مخالفت قطعیه اینجا چجور ممکنه؟ اگر بخوانید ترک نکنید یک ادلو آوردید، ترک کنید یک ادلو آوردید. مخالفت قطعیه زمانی است که هر دو عدل ترک بشه. البته بعدن میگیم مرحوم میرزا خودشون هم میفرمایند، دیگران هم میفرمایند که اگر در اینجا دوران ام بین محظورین احد العدلین تعبدی باشه، اینجا مخالفت قطعیه ممکنه. اینو بگذاریم کنار، حالا این در مثال صلات جمعه ما پیدا شد، شما مثال دیگه بزنید. در جایی که تعبدی نباشه خب دوران هم بین محصورینه، یا فعل من میارم یا ترک میارم، خالی از این دوتا که نیستم، پس مخالفت قطعی ممکن نیست. حالا که مخالفت قطعی ممکن نشد دیگه علم تنجیزی نداره، علم ساقط میشه، علم اجمالی میشه بی اثر، میشه بی فایده. نه تنها علم اجمالی، علم تفصیلیش هم همین جوره از نظر ایشون. علم اجمالی اینجا کاری نمیتونه بکنه. پس در دوران امر بین المحذورین بما انه لا يتحقق لا تتحقق المخالفت القطعیه، یا بفرمایید لا یمکن تحقق مخالفت قطعیه، پس تنجیز نیست. این یه مطلبه. مطلب دوم همون مطلبی است که در فوائد هم روش تأکید فرمودن و اون این است که در اینجا دوران ام بین وجوب و حرمته، و دوران ام بین وجوب و حرمت ینتهی به دوران ام بین فعل و ترک. وقتی دوران ام بین فعل و ترکه، هی مرحوم میرزاد در اینجا در اجود و تقریرات به خصوصی فرماید جامع جامع. خب شما چجور میخواید یک جامعی بین فعل و ترک تصویر بکنید که قابلیت تشریع داشته باشه، ایجاد داعویت کنه، جعل و داعویت، حکم داعویت میخواد، باید داعویت داشته باشه. اگر داعویت نداشته باشه که به درد نمیخوره. حکم شرع یعنی دستور شرع، الزام شرع که در بنده، در عبد ایجاد داعی بکنه، ایجاد انگیزه بکنه. وقتی شما بین فعل و ترک هستید، خب این ترک حاصل هست، چی اشاره میخواد بخواد؟ هست، حاصله. وقتی حاصل شد، اون وقت جامع بین این ترک و فعل میخواد یه چیزی درست بکنه که قابل الزام باشه، قابل تعبد باشه، قابل تشریع باشه، دستور بهش بده که انجام بده، اما در قالب هازا او در قالب زاکر. وقتی یه فردش حاصل هست، اینجا قابلیت تشریع نداره، ایجاد داعی نمی کنه. چه انگیزه ای در من ایجاد بشه؟ خب حاصل هست دیگه، چرا میگی؟ چرا برای من دستور میدی؟ هست، من یکی از اینها رو دارم، ترک رو دارم، هیچ دست به هیچ کاری هم که نزنم من واجد احدال ادلین هستم، این دیگه دستور نمیخواد. به قول مرحوم میرزا تحصیل حاصله. میرزا روی این اساس تأکید میکنه و لذا ایشون میفرماید تخییر عقلی مثل تخییر شرعی. تخییر شرعی هم ایشون میفرماید قابلیت نداره، چون ما که میگیم الزام نمیشه کرد، الزام عقلی باشه یا شرعی که تفاوت نمیکنه. شرع تشریع میکنه، عقل ادراک میکنه، تفاوتش اینه. هیچ کدام از اینها ممکن نیست، چون یک عدل حاصل هست. وقتی که اینجور شد، خب چه کنی؟ با توجه به این که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه خودشون از کسانی هستند که تمام اصول شرعیه رو در دوران امر بین المحذورین نفی میکنن، یعنی ایشون میفرمایند که ارزم بزرگتون در اینجا اصول عملیه جاری نیست. حالا اینجا میخواستم اینش رو پیدا بکنم، پیدا نکردم. نکته اینه، مرحوم میرزا میفرماید ما تخییر شرعی نداریم، تخییر عقلی هم نداریم، هیچ کدام از اصول عملیه هم جاری نمیشه. چرا اصول عملیه جاری نمیشه؟ یک مطلب رو قبلا ما گفتیم در ضمن بحث براءت از مرحوم میرزا نقل کردیم که میرزا میفرماید جریان اصل باید اثری برش مترتب باشد و در ما نحن فیه لا یترتب جریان اصل علیه اثرون، اثری نداره. چرا؟ به حساب این که شما میخواید براءت رو جاری بکنید، برای چی؟ مجوز ترک. خب یه عدل خودش ترکه، یک عدل تخییر خودش ترکه. اگر شما ترک کردید یه عدل تخییره، یک عدل رو به جا آوردید، یه فرض رو به جا آوردید، اثر نداره. دوم این که ایشون می‌فرمایند بنابر مبنایی که در باب علم اجمالی دارن که علم اجمالی مقتضی تکلیف هست نه علت تامه، که ما بحث کردیم مفصل، البته ما در اونجا علت تامه رو تصویر کردیم، میرزا می‌فرمایند اقتضا. روی اون اساس ایشون میفرمایند ببینید اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زمانی که برخورد به معارض بکنه، در مبنای اقتضا اینه دیگه، اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود به لحاظ تعارض، چون در اینجا جاری میشه، در این عد در اون عد هم جاری میشه، با هم دیگه معارضه میکنن، پس ساقط میشن، هیچ کدوم جاری نمیشن. مرحوم میرزا میفرماید که اصول عملیه چه استصحاب باشه، که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه براءت رو که تصویر میکنن استصحاب رو هم ایشون تصویر میفرماید، که بعدا میگیم اشاره میکنیم، البته نه مفصل بگیم، در اینجا حتی استصحاب قابلیت جریان در اطراف علم اجمالی و دوران ام بین المحصوره نداره، چون در اینجا معارضه ای اتفاق نمیفته، معارضه ای نیست، پس اصول عملیه جاری نیست، اباحه جاری نیست، تخییر شرعی جاری نیست، تخییر عقلی هم جاری نیست. خب حالا چه خاکی به سرمون بکنیم دیگه، غیر از این که راهی نداریم، یا اصول عملیه است یا تخییره، تخییره یا عقلیه یا شرعی. میرزا میفرمان ها یه مطلب هست اینجا، بعد از آنی که ما ناامید شدیم از تخییر عقلی، چون تخییر شرعی فرمودن امکان نداره، معقول نیست، ما در تخییر شرعی حرفی که داشتیم معقولیت رو ما پذیرفتیم، گفتیم دلیل نداریم، تنقیح منات ممکن نیست، ایشون میفرمان اصلا معقول نیست تخییر شرعی. تخییر عقلی هم اصلا معقول نیست، راهی که هست تخییری است، این تخییر از ناحیه عقل، اما نه به ملاک تخییر عقلی، بلکه به ملاک لاحرجیت تعبیر میکنن، که ایشون میفرماین به ملاک لاحرجیت به این معنا که دیگه لا مناسه ولا چاره، خب چار بکنیم، شخص بعد از اینکه به جایی رسید که هیچ راه دیگه نداره، بالاخره یا اینه یا او، نه اینکه در اینجا الزامی به تخییر از ناحیه عقل باشه، چون جعل الزام ممکن نیست، ولو عقل حالا الزام نداره، ادراک داره، بعد میگیم الزام و تشریع ممکن نیست، اینجا خود به خود به ما ان المکلف ان الاب تکوینن لا یخلو من الفعل او ترک، اینجا میگیم لا حرجیه، لا حرجیت یعنی بیچارگی به قول معروف، یا اینه یا اوه دیگه، هر طرف یکی هست دیگه، به حسب تکوین خودش عبد، حتی درک عقلی رو هم نفهمه، ارزم بزرگتون که توجه بهش نداشته باشه، بالاخره همین کار رو میکنه، یا ترک میکنه یا انجام میده این رو، اینو بهش میگن لا حرجیت عقلیه. میرزا میفرماید اینم عقله، درک عقلیه، اما لا به مبنای لاحرجیت، نه به مبنای تخییر عقلی که ما در جهات مختلف قائل هستیم. خب این بیان مرحوم میرزاست در فوائد و اجود و تقریرات. ایشون مرحوم میرزا این معنا رو دارند، شبیه به مطلب میرزا رو مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه دارن، با اینکه معمولا کلمات مرحوم محقق عراقی در جبهه مخالف میرزا است، چون اینا معاصر بودن دیگه، البته میرزا اقدمه، اما بین آراء این دو بزرگوار اختلاف خیلی زیاده. مثلا نائینی از کسانی است که در واقع عمدتا منتقد مرحوم آخوند هست و شیخ رو تقویت میکنه، تقریب میکنه کلام شیخ رو، و مرحوم محقق عراقی به عکس آخوند رو در مقابل میرزا تقویت میکنه، یعنی این به اصطلاح در کلمات ایشون عمدتاً، حالا نه همه جا. در اینجا از عجایب این است که مرحوم محقق عراقی هم کاملاً هم نفس شدند با مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، یعنی عین بیان میرزا رو ایشون آوردن. در ارزم به حضورتون که تقریرات بحث ایشون نهایت الافکار میفرماین اما صورت الاولا، این عبارت مرحوم محقق عراقیه، صورت اولا که میگن ایشون دو صورت میکنن در دوران امر بین المحظورین، که واقعه واحده باشه یا واحده نباشه، در یک واقعه یا در دو واقعه، وجوب حاضا و حرمت زاکه. دوران ام بین محظورین در جایی است که وحدت واقعه باشه، یعنی تعدد واقعه اونجا دوران ام بین محظورین نیست، اما سوره الاولى در آن هم بین محصورین فلا شبهت فی حکم العقل به تخییر بین هما، اما به معنا عدم الحرج فی الفعل و ترک لاحرجیت، به معنای لاحرجیت نظرن الى استرار المکلف و عدم قدرتهی علا مراعات العلم الاجمالی بالاحتیاط، یعنی موافقت قطعیه ممکن نیست، همون حرف میرزا، و عدم خلوهی تکوینن من الفعل او ترک، تکوینن خالی نیستی که، فیسقط العلم الاجمالی هین ازن ان تأثیر به این استرارهی الموجب لخروج المورد ان قابلیت تأثیر من قبله. شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الاناعین، اما مستر میشید به ارتکاب یکی از اینها، علم اجمالی ساقط میشه. خب اینجا هم وجود داره، اینجا هم شخص مستر به یکی از اینها، یا فعل یا ترک، چاره ای نداره، این میشه لاحرجیت. اما علم اجمالی در اینجا قابلیت تأثیر نداره. بداهت ان العلم الاجمالی انما یکون مؤثرا فی التنجیز فی ظرف قابلیت المعلوم بالاجمال لان یکون دائیا و باعثا للمکلف نحوه و هو فی المقام غیر متصور حیث لا یکون التکلیف المردد بین وجوب الشیء و حرمته صالحا للداعویه علی فعل الشیء او ترکه. این اصلا قابلیت داعویت نداره، ایجاد انگیزه نمیتونه بکنه، فعل شی و ترک یکیش حاصل هست. و بذالک نقول انه لا یصلح المقام للحکم تنجیزی ایزن فان حکم تخییری لا یصلح المقام للحکم تخییری ایزن فان الحکم التخییری شرعیا کان کما فی باب الخصال او عقلیان کما فی المتزاحمین انما یکون فی مورد یکون المکلف قادرا علی المخالفه به ترک چلا طرفی تخییر. این فرمایش مرحوم میرزای نائینی است دیگه، مخالفت قطعیه ممکن نباشه، عیناً تکرار میکنم. فکان الامر التخییری باعثاً علی الاتیان به عهدهما و عدم ترکهما معن، این در اونجا میشه لا فی مثل المقام الذی هو من التخییر بین النقیزین، در نقیزین یک طرف حاصل لا محاله. فانه بعد عدم خلو المکلف تکوینا عن الفعل او الترک لا مجال للامر التخییری بینهما و اعمال المولویت فیه لکونه لغوا محضا. ببینید تحصیل حاصل در کلام مرحوم میرزا بود، تحصیل حاصل در ما نحن فی، این که لغو هست، اثر نداره، باعثیت و جعل داعویت، الزام معقول نیست، مخالفت قطعیه در اینجا ممکن نیست، یکی از فعل و ترک حاصل لا محاله. تمام این ابزار و عناصری که عرض کردیم در کلام مرحوم میرزا عیناً در کلام محقق عراقی هم هست. خب اینجا مشکل رو اضافه میکنه، چون دو بزرگ ارزم بزرگتون که به این مقاله قائلند. پس حکم تخییری یعنی تخییر عقلی در دوران بین محصوره میشه غیر ممکن، همه اینا اشکال به حکم تخییری هست دیگه. حکم تخییری که میگیم اینه تخییر عقلی، اینا اشکال به تخییر عقلیه. باز اضافه میشود بر این سه بزرگوار سیدون الاستاد رضوان الله علیه که ایشون هم میفرمایند فیتعین الالتزام به تخییر منتها لا من قبیل الوجوب تخییری شرعا ولا من قبیل تخییر العقلی فی باب تزاحم لان مرجع التخییر فی هذین المقامین الى الالزام به احد الامر تشبیه و هو غیر متصور فی ما نحن فی اذ واحد من الفعل و ترک قهری الحصول فلا معنا للالزام به احدهما فالمراد من التخییر هو عدم الحرجیت فی الفعل و ترک و هو ما ذهب الیه المحقق و نائینی رضوان الله علیه. ایشون هم همین رو اختیار میکنن. مطلب در ظاهر قویه دیگه، دل قرصه، کاشته میشه کرد. مثل مرحوم میرزا، مرحوم محقق عراقی، عرضم به حضورتون که، و سیدون الاستاد، اینا قائل شدن، عرضم به حضورتون که، و حال چجور میشه به جنگ اینها رفت و میشه نقاشی در عرضم به حضورتون که بیان این بزرگواران ایجاد کرد. اما حالا از باب اینکه القاء شبهه فقط بکنیم، ما که اشکال به این بزرگان نمیتونیم بکنیم، القاء شبهه یمکن ان یقال اللهم الا ان یقال، به قول آقایون با ترس و لرز و با قسم حضرت عباسی اللهم الا ان یقال. در اینجا بیانی که این اعلام میفرمایند و روش تأکید دارند، خب مثل مرحوم میرزا، ما اول بیایم این عناصری که در کلماتشون هست یک یک بسنجیم. در کلمات مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این نکته بود که تخییر عقلی در کجاست؟ در جایی که ما ملاک ثابت در طرفین داشته باشیم. این ملاک داره، اونم ملاک داره ثابت. ما بیاییم ازم به حضورتون که در اینجا بین ملاکین تضاهم تحقق پیدا کرده، یکیش رو انتخاب بکنیم اگر ترجیح نداره. به نظر میاد که ایشون میخوان این ملاک ثابت در دو طرف داشته باشیم، ملاک محتمل رو میخوان بزنن، چون تضاهم بین دو ملاکی واقع میشه که تو سر هم بزنن دیگه، دو ملاک باید باشن تا تو سر هم بزنن، باید ملاک ثابت باشه. لیکن مشکل ما این است که حتی در مثالهایی که خود مرحوم میرزا میزنند این ملاک ثابت رو نداریم، اما این قصه پیش آمده، یعنی ایشون تضاهم رو برش بار کردن. حالا ببینید مثل چی؟ مثل اکرام عالم. اگر ما، حالا ما کار به مثال میرزا هم نداریم، ما حرف خودمون رو میزنیم، اگر ما داشته باشیم دلیل بیاد بگه اکرم عالمن، اکرم عالمن معناش این است که یه مصلحتی وجود داره و این مصلحت در اکرام عالمه، درست؟ و واجب شده، الزام شده بر من که این مصلحت را استیفا بکنم، این مصلحت باید استیفا بشه. اما دو تا عالم داریم، این زید هست و امر هست، خب کدامشو من اکرام بکنم؟ آدم کار بیوش که نمیتونه بکنه. در مقام اکرم عالمن، ولو یه عالمی رو اکرام بکن، اما در مقام اجرا وقتی واقع میشیم، خب اگر یکی از اینها رجحانی داشته باشه، اعلم باشه، درست؟ حالا چون خودمون هاشمی هستیم، هاشمی رو مثال نمیزنیم، اتقا باشه مثلا، فرض بفرمایید رجحانه. اگر هیچ رجحانی نبود، عقل اینجا چی حکم میکنه؟ حکم میکنه به تخییر، میگه فرق نمیکنه چه این عالم باشه چه اون عالم، یکی تو اکرام بکن دیگه، رجحانی که در بین نیست. سوال اینجا اینه که عقل که در اینجا میگه یکی از اینها رو بیار، اونجا دیگه لاحرجیت که نیست، میتونم هیچ کدوم اکرام نکنم، هیچ کدوم تخلف بکنم، مخالفت قطعیه، این که ممکنه. در اینجا ما یه ملاک بیشتر نداریم برای اکرام، این یک ملاک در مقام تطبیقش به این ور یا اون طرف گیر در اینه و عقل وارد میشه و حکم به تخییر میکنه و این حکم به تخییر عقلی، شما نمونش رو در تمام احکام دارید که چی؟ حکم وقتی میاد لله علی الناس، حالا در حج چون به قول معروف وجوب فور، حالا اون وجوب رو ما قائل نیستیم، اما به هر حال فوریت فی الجمله هست، این رو بگذاری کنار، نماز. الان امر آمده من نماز بخوانم، نماز هست، نسبت به منطبقات نماز و مصادیق نماز که میگن انطباق که حکم داره، عقل میاد تحلیل میکنه حکم رو به عدد افراد صلات. اینه دیگه تحلیل، یعنی چی؟ یعنی تخییر داره جاری میکنه. شما نماز تو مسجد بخونی، تو حیات مسجد بخونی، تو شبستان بخونی، تو خانه بخونی، بله، عقل میاد میگه در اینجا بعضی از اینها فضیلت داره، اما حالا فضیلتشو بگذارید کنار، تو آشپزخونه خونم نماز بخونم یا تو اتاق نشیمنم یا تو حیات خانم، کدام یکی از اینها؟ عقل میگه چی در اینجا؟ عقل میگه مخیری. این که عقل میاد قائل به انحلال حکم میشه، یعنی حکم رو منحل میکنه، معنای منحل کردن همین تخییری که عقل قائله. اونجا هم لاهرجیت نیست، عقل میگه چه این باشه چه او، محقق اون مصلحت هست، استیفا کننده اون ملاک و منات هست. این رو ما داریم. مثال دیگر که خود مرحوم میرزا مثال رو زدن، اگر در غیر مورد دوران ام بین المحصورین، دوران ام شد بین وجوب حازا او حرمت زاکه، درست؟ دوران ام بین محصورین نیست ها، وجوب حازا او حرمت زاکه، یکی از اینها. یا این فعل وجوب داره من باید انجامش بدم، یا اون فعل حرمت داره من باید ترکش کنم، نمیدونم کدوم هست. اینجا ملاک ثابت در طرفین داریم؟ نداریم. اگر ملاک مفسده رو من اونجا ثابت داشتم و مسلم بود که این حرمت میشد دیگه، حرمت ناشی از مفسده هست، مفسده ملزمه حرمت درست میکنه، باید میآوردم و ترک میکردم، مشخص میشد. اگر مصلحت ملزمه در این فعل مسلم باشه بعد میآوردم، اما دوران امر بین این مصلحت وجود المصلحه فی هازا یا وجود المفسده فی ذاکر، اینجا چیکار میکنیم؟ مفسده محتمله با مصلحت محتمله درگیر میشن. درگیر میشن یا نمیشن؟ خود میرزا اینجا میفرماید تأخیر در کلماتشون بود دیگه، درگیر میشن. اونجا مصلحت مسلم و ثابتی است محتمله، اینجا مصلحت محتمله، مصلحت محتمل با مفسده محتمله درگیرن، یا اینه یا او، نمیدانم من چه کارم. اینجا چیزیست که پیش میاد، حالا در تکوینیات و در خارجیات زندگی معاشی خود انسان هم مثال میزنیم، پیش میاد، پیش آمد، من چه بکنم این وسط؟ عقل میگه تخییر. اونجا دیگه دوران هم بین فعل و ترک نیست، نقیزن که نیستن که این مشکلی که اینجا هست باشه. اونجا عقل دیگه تخییر. ما مشکلمون در ما نحن و فیه از این ناحیه نیست، بله ما یا ترک دارای مفسده است یا فعل دارای مصلحته. حالا ترک من گفتم مفسده داره، به قول فعل همین فعله، یا خود فعل مفسده داره یا مصلحت داره، یکی از اینها ثابته در متن واقع، یکی از اینها هست، اما کدامشو نمیدانیم. منتها مشکل قصه در دوران ام بین المحظورین این است که متعلق واحده، متعلق یکی شده، و الا اینکه ما در تخییر عقلی ملاک ثابت میخوان که جدای از صورت دوران ثبوت داشته باشه، نخیر، این یه مطلب ثابتی نیست. نه، در این مثالایی هم که خود شما میزنید ملاک های محتمل دارید، مثل وجوب هازا او حرمت ذاکر که مثال زده. اینجا دو تا ملاک هست، این دو تا ملاک تو سر هم میزنن، این میگه من باید باشم در مقام احتمال، اون یکی میگه من باشم. اگر رجحانی پیدا کردید شما، مثل جایی که قبلا داشتیم، آمدن گفتن دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، خیلی خوب اینجا رجحانه، اینجا ترجیح میدیم. اما اگر رجحان نبود، خب تخییره، و این تخییر هم عقلیه، از جای دیگه نمیاد، تخییر شرعی اینجا نداریم. پس اشکال در این مصلحت نیست، کما اینکه این نکته‌ای که مرحوم میرزا باز در اجود و تقریرات می‌فرمایند، ما در تخییر باید یک جامعی داشته باشیم که این جامع الزام بهش بخوره، تشریع بهش بخوره، این درسته. و لذا خود میرزا میفرمایند مثل این که دوران امر باشه بین وجوب هازا او حرمت ذاکر، درست؟ این وجوبه، اون حرمت. جامع چیه؟ جامع الزامه، در یکی الزام به فعل، در یکی الزام به ترک، الزام هست. پس ما تشریع الزام میتونیم بکنیم در اینجا، جعل دائی برای الزام میتونیم داشته باشیم. بسیار خوب. در مانحنفی هم اینان همینجوره. در مانحنفی اونی که بین مفسده و مصلحت جامع میتونه باشه الزامه. ما داریم الزام دیگه. من یا باید ترک بکنم، الزام به ترک دارم، یا الزام به فعل دارم، منتها در شیء واحد. درست شد؟ یا الزام به فعل دارم یا الزام به ترک دارم. بسیار خوب. من در اینجا الزام به فعل و الزام به ترک دارم، هر دو الزامه، پس جامع میشه الزام. الزام قابل تشریع هست یا قابل تشریع نیست؟ این که گیر نداره. گیر در کجا پیدا شده؟ مرحوم میرزا اینو صاف برای ما واضح کنن، حتی مرحوم محقق عراقی، گیر در داشتن جامع نیست. ما جامع داریم در اینجا. گیر در این که مصلحت باید ثابته باشه نیست. در مواردی که مصلحت محتمل هم هست شما تزاحم رو میفرمایید. گیر در کجاست؟ گیر اینه اینجا الزام به فعل و ترک در یک متعلق واقع شده. گیر میرزا، مرحوم میرزا، اینه. این ریشه اصلی مطلبه. تمام مطالب اجود و فوائد به این برمیگرده. مطلب مرحوم محقق عراقی هم به همین برمیگرده که در اینجا گیر ما این است بین فعل و ترک یه چیز واحد، یه متعلق واحد هستیم ما، و همه محظوری هم که در اینجا دارن این است که ترک حاصلون. تمام محظور برمیگرده به این و الا بقیه یه قد شوخیه. یعنی اونجا نمیشه دست گذاشت. هم جامع داریم، هم مصلحت محتمله. دو تا مصلحت محتملین یا مصلحت محتمله و مفسده محتمله میتونن با هم تضاحم داشته باشن. این گیر نداره. پس گیر فقط در این است که متعلق واحده. ما این گیر رو باید بهش توجه کنیم و برطرف کنیم. گیر اینه. جدای از این گیر نداری. بله، داستان تنجیز علم مطلبی است. عدم امکان مخالفت قطعی مطلبی است که حالا فردا نکته‌ای دربارش عرض می‌کنیم.